سرخط خبرها هشدار از هوای نامساعد در دو روز آینده در تاجیکستان روسیه تعداد کووتا برای دانشجویان تاجیک را زیاد میکند و مقامداران تاجیک تجربه گرجستان را آموزش دادند روز بخیر بیننده‌های عزیز امیدوارم خوبید و نوید بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم امروز 22 نوامبر است کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هوای نامساعد را پیشگویی کرده است از 22 تا 23 نوامبر سال جاری حرارت هوا تا 10 درجه گرمی پایین فرامده باریدن باران‌ها که در ناحیه کوهستان به برف تبدیل می‌شوند پیش بینی شده است کمیته حالت‌های فوق‌العاده با این دلیل از ساکنان خواهش کرده است که حاصل رسیده زمین‌های کشت و باغ خود را سری وقت جمع بیارند. از چارواداران نیز خواهش شده است که در این روزها هنگام چرانیدن چاروا در چراگاه کوهستانی احتیاط کنند. از ساکنان همچنین خواسته شده است که کودکان خود را برای هیزمچینی، چرانیدن چاروا و دیگر کارهای کشاورزی نفرستند و در این روزها لباس و پایافزال گرم جوابگویی این موسم بپوشند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه از ضمن ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمون که با یک سفر رسمی در مسکو قرار دارد تاکید کرده است که کووتا برای تحصیل دانشجویان تاجیک در روسیه را برای سالهای 2024-2025 تا 1000 عدد زیاد میکند. خبرگزاری ریا نوستی از قبل پوتین نوشته است که در میان کشورهای اتحادیه دولت مستقل بزرگترین کووتا در تاجیکستان است 900 نفر. با این کووتا را در سالهای 2024 و 2025 به 1000 نفر میرسانیم. اخیراً رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی نیز گفته بود که حالا در روسیه بیش از 30000 دانشجوی تاجیک تحصیل دارند و همزمان تاکید کرد که دوامی 3 سال اخیر در تاجیکستان تعداد آنهایی که معلومات عالی با زبان روسی گرفتند به بیش از 39000 نفر میرسد. در پی سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون به روسیه یک خطر سندهای همکاری امضا شده است. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژی دانسته می شوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیمترین پایگاه نظامی خارجیش را جای داده است. سالانه تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه برای کار می روند. ولی محض مهاجران تاجیکستانی به قبل حامیان حقوق از بهیمایترین قشر کارگران خارجی در این کشور دانسته می شوند که وابسته به تغییریابی مناسبت های بین رهبران یا حکومت های دو کشور مورد فشار و اذیت قرار می گیرند. از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدیم که می خواهند در این سفر بین رهبران دو کشور کدام مسئله ها مطرح شود؟
هر روز ریچ دیسته مجبور آدم را قبضه سیند خود دکمین داری نداری اما قبضه برده سیند اگر دکمین تام داشته باشی سیدانو می برند من میکنم با بسیاریش دپارتاسیا میکنم هم خیلی بسیارش دیستم خیلی در برای پتین اصلا بچه ها را مجبوری در اوجه قبل دیستیم غم دو دیستیم اگر همین وضعیت پتین حال شده با خوبتر میشه
نسبت ملت ما ملت چگی نکنن همین ملت چگی از همه کسلی بدترین جمعیت به حساب میرود باید که ملت چگی در بین همین خلق ها ملت ها نباشن ما در شرایط دوره شوروی همه برادر بودیم
нас таджиков должны уважать не обязательно допустим приезжий с какой страны нужно уважать любой народ любые традиции культуры потому что в любом случае это такие же братья сестры матери и отцы потому что это люди по крайней мере это
не хаштани мазора пойдем хаштани мазор прописка хотит я узнаю с 100 рублей сейчас пойдем
и по-русскому
فقه هست ما او شکل در اونجا میدونم جمع و فقه پا جان نه میرد خانم کوارتره میتونم میخریم میرم میم پا جان هم همی قیم هست واقع خیلی خسوب میم خانم
اصانتر شوید
باید اصانتر شوید پا جان خانم نمیدونم
Я думаю, что нужно улучшать условия труда, чтобы легче было получать какие-то патенты трудовые и переводы совершать, там, денежные также. Ну и плюс общее, наверное, именно отношение друг к другу было более теплым. Вот, принимали как-то, наверное, хорошо. Вот, и тогда будет все нормально.
Яркий маршрут патента.
Да?
Дегарича Даркуни.
اگر وابستگی های مقصد مسکو روسیه داشته باشد میخواهیم که مثال بنزین کم شود مقصد سومش ارزان تر شود در تاجیکستان میخواهیم که مقصد یکون سازشنامه بکنن که همین ارزان تر شود مقصد پتن های بین روات مثال بنزین گاز ارزان شود در تاجیکستان
رهبرو دو کشور همو مسئله حل میشه، اما روسیه خودش دولتی هست که همی نظامش همی خلاص که یکو ملت ها با موافق قانون نگاهی نمیکنه، همچو برده استفاده میکنه. این یکو چیز ترتیب کده نمیتونه، چیز میخواه نمیخواه، ولی ساختور روسیه همی خلاص که مردم در مشکل باید عذاب بکشن و خدمت همون رو رکنن. نه اینکه تاجیکستان تمام دولت روی دنیا قطعی روسیه قرار داد کنه، همین پرابلم را دارم مواجه روشون.
بیننده های عزیز، شما چی نظر دارید؟ حتما زیر این ویدیو به ما نویسید. گروهی از مقامداران تاجیک یک هفته در گرجستان تجربه این کشور را در راه تامین دائمی مردم با نیروی برق آموختند. 16 مقامدار تاجیک و گروهی از کارشناسان از آسیای مرکزی با دعوت اتحادیه اروپا از 13 تا 21 نوامبر در گرجستان بودند. نمایندگی اتحادیه اروپا در خبرنامه روز 21 نوامبر گفته است که هدف آموزش تجربه گرجستان است که 70% نیروی برقش را از راههای دست می‌آورد که به طبیعت و محیط زیست ضرر نمی‌رسانند. در گرجستان ساختن نیروگاه‌های بادی و آفتابی رشد کرده است. در تاجیکستان بیشتر از نیروگاه‌های آبی استفاده می‌کنند و این کشور گرفتار بحران نارسایی برق است. همه سال از تیرماه تا بهار ساکنان اکثر دهات کشور با محدودیت نیروی برق می‌گیرند. سفارت ایالات متحده آمریکا در ازبکستان اعلام کرد که ازبکستانی‌هایی که غیر قانونی مرز مکزیک را عبور و وارد آمریکا می‌شوند اکنون بازداشت و تا صادر شدن قرار اخراجشان در بازداشت نگاه داشته می شوند. در سفارت گفتند آمریکا با تاشکند رسمی اوید به مسئله اخراج شهروندان ازبکستان همکاری می کند. سفارت همزمان ازبکستانی ها را هشدار داده است که ورود غیر قانونی به ایالات متحده آمریکا توسط مکزیک خطرناک و گران ارزش است. با نوشته رسانه ها بسیاری از مهاجران از آسیای مرکزی نخست به اتحادیه اروپا و از آنجا به آمریکای لاتینی پرواز و بعداً وارد آمریکا می شوند. پیشتر رسانه ها نوشته بودند که در دو سال اخیر شهروندان ازبکستان در روی خط کسانی که غیر قانونی وارد ایالات متحده آمریکا می شوند به مقام سوم رسیدند. بنا به این آمار در دو سال اخیر 13624 ازبکستانی تلاش کردند غیر قانونی وارد ایالات متحده آمریکا شوند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان به قزاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 22 نوامبر را فرا می گیرد.
بیست و دوم نوامبر سال 1962 اتحاد سینماگران تاجیکستان شوروی تأسیس شد و فیلمبرداری معروف بوریس کیمیوگرف کاتب یکم شورای این سازمان جمعیتی گردید. این اتحاد ده‌ها کارمند رشته سینما را به هم آورد و بررسی سمتگیری ایجادی فیلمسازان و رسیدگی به وظیفه‌ای کارمندان ساحه را از وظیفه‌های خود اعلام کرد. روز 22 نوامبر سال 2019 حکومت تاجیکستان پیشنهاد پارلمان برای تا 40% افزایش دادن شماری زنان در حکومت و ذکر این معیار در قانون خدمت دولتی را رد کرد. این زمانی بود که در حکومت از 19000 خدمتچی 24% یا هر نفری چهارمشان بانوان بودند. شماری زنان در مقام‌های تصمیم گیرنده و رهبری کننده حکومت و پارلمان تاجیکستان همیشه ناچیز بوده است. فعالان حقوق زن میگویند پشتیبانی و پیشبردی زنان به منفعت جامعه و دولت میباشد. 22 نوامبر سال 2020 در یک شورای شهر بولدور ایالات متحده آمریکا قرار قبول شد که قسمت‌های بیرونه و داخلی چایخانه بولدور دوشنبه را تحت حمایت قرار داده، این طرف خانه را به عنوان یک یادگاری تاریخی اعتراف کرد. این چایخانه سال 1987 با پیشنهاد رئیس وقت شهر دوشنبه مقصود کراموف در دایره برنامه‌های فرهنگی برادر شهرهای دوشنبه و بولدور ساخته شده، 200 در و دیوار و رف و ستون کندکاری و نقاشی شده آن را 40 هنرمند تاجیکستان ایجاد کردند. سالهای استقلالیت در امریکا چندین طربخانه و چایخانه های دیگری تاجیکی با تلاش های صاحبکاران مهاجری تاجیک بنیاد شدند.
صبح امروز 1000 روبل با 124 سومانی 50 درهم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، قرب دلار آمریکایی تا ماه‌های اخیر به تغییر باقی مانده 100 دلار با 1095 سومانی ایواز می شود. 100 یورو باشد با 1198 سومانی ایواز می شود. بیننده های عزیز، شما هم به ما نظر و پیشنهاد خود را نویسید تا فردا در همین برنامه. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمدن جمسید باور دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. از آغاز جنگ اسرائیل علیه گروه فلسطینی حماس دست کم 50 خبرنگار کشته شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است 45 خبرنگاری کشته شده فلسطینی، 4 تن اسرائیلی و 1 نفر از لبنان هستند. 3 کارمند رسانه ها بیدرک و 11 کس مجروح شده، 18 نفر دیگر در حبس هستند. در خبر گفته نشده است که این روزنامه‌نگاران در کدام رسانه ها کار میکردند. به اطلاع سازمان بعدی آغاز جنگ اسرائیل ضد حماس، حمله بر روزنامه‌نگاران و تهدیدها بر رسانه‌ها افزایش یافته، سنسور پرزور شده است. چندین رسانه از جمله بی بی سی، الجزیره، تلویزیونی العربی شکایت کردند که جانب اسرائیل هنگامی بازتاب حوادث از نوار غزه مانع ایجاد میکنند. ایالات متحده آمریکا روزی دوشنبه از ارسال بسته نوی کمک‌های نظامی به اوکراین خبر داد. بسته نوی کمک‌ها که از 100 میلیون دلار عبارت است، نظام موشک‌انداز هیمارس را در بر می‌گیرد. به علاوه اوکراین برای نظام‌های موشک‌انداز استینگر و نظام‌های ضد تانکی جاولین، تاو و اتچور و دیگر نوعی توپخانه‌ها، موشک، تیر و مهمات جنگی دریافت خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا گفت بسته نوی کمک‌ها به اوکراین در آزادسازی حدودهای از سوی روسیه غصب شده‌اش یاری خواهد رساند. در شهر کلا با هدف تامین ساکنان با آبی آشامیدنی به ساختمان 18 آبانبار آغاز کردند. مقامات میگویند هر آبانبار از 500 تا 6000 متر مکعب آب میبرد. کارخانه آب و کاریز تلاش دارد با بنیاد این حوضه نارسایی آب را از بین برند. اکثر ساکنان کلا یکی از شهرهای کلان تاجیکستان از نارسایی آبی آشامیدنی شکایت میکنند. اکثر ساکنان میگویند همیشه پولی استفاده آب را می سپردند ولی نمیدونند این قدر قرض از کجا پیدا شده است. اهالی شهر کلا با سرعت افزایش می یابد و در کنارهای شهر محله های نو پیدا می شود. مقامات میگویند که از این رو طلبات با آب بیشتر شده است. دادگاه شهری المعطا وکیل پیشینی پارلمان قزاقستان و رهبری حرکت مخالفی ال تیرجی نورجان التایف را که در فسادکاری گمانبر میشد 10 سال زندانی کرده است. همچنین التایف یک عمر از حق فعالیت در منصبهای دولتی محروم شده است. او که قبلا اتهام را رد کرده بود پرونده‌اش را سیاسی نامیده است. من مقامات را تنقید میکردم و بنابراین مرا زندانی کردند، گفته است او در دادگاه. عیبدارکننده دولتی برای التایف 12 سال زندان طلب کرده بود. پرونده التایف با درخواست دادستانی پشت درهای بسته بررسی شد. رسانه‌ها 7 ایون امسال خبر دادند که خدمات مبارزه ضد فساد قزاقستان التایف را در پرگیری عیبدار میکند. طبق اطلاع تفتیشات، حالت‌های رشوه‌خوری در سال‌های 2018-2020 رخ داده است. بازی‌های دوری دوم مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در قاره آسیا شب سه‌شنبه 21 نوامبر به پایان رسیدند. مسابقات مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه صورت گرفته است. در دور دوم از 18 بازی در 13 تاش مهمانان و در 1 تاش میزبانان پیروز گشتند. 4 دیدار مساوی بود. بازی نوبتی منتخب تاجیکستان 21 مارس سال 2024 در مهمانی با تیم ملی عربستان سعودی دایر می‌گردد. مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه جریان دارد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را می گیرند به مرحله سوم مسابقات راه می یابند و همزمان صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا می شوند. منتخب تاجیکستان برای راه یافتن به مرحله سوم مسابقات از جهت نظریوی شانس دارد. برای این به فوتبال بازان تاجیک ضرور است که در 4 بازی باقی مانده کمش 6 امتیاز به دست بیارند. برای فعالیت شبانه کتابخانه ملی ازبکستان به نام علیشر نوایی بیشتر از 97 هزار دلاری دیگر جدا خواهد شد. در ماه اکتبر این کتابخانه فعالیت شبانه روزی اش را قطع کرده بود. این تصمیم برای صرفه‌کاری نیروی برق و اینچنین نبودی کارمندان برای بست شبانه گرفته شد. عین زمان کتابخانه مذکور از ساعت 8 صبح تا 21 فعال است. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. طبق گزارش ها حکومت اسرائیل با پیشنهاد آتش بس 4 روزه در عوض مبادله 150 زندانی فلسطینی با 50 گروگان در اختیار گروه حماس موافقت کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلان کرده است که 50 گروگان زن و کودک که در دست حماس هستند طی 4 روز آزاد خواهند شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مقامات قطر که در این گفتگوها نقش میانه‌رو را داشتند، به همراهی مقامات ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و حماس طی چند روز اخیر گفته بودند که توافق نزدیک شده است. این نخستین سازش بر سر آتش بس از آغاز جنگ کنونی اسرائیل و حماس است. جنگی که تا کنون با قیمت جان بیش از 13,300 فلسطینی و آواره شدن از 3-2 حصه اهالی 2 میلیون نفری نوار غزه تمام شده است. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با وزیر جنگ و مسئولین امنیت ملی اسرائیل درباره این سازش گفتگو کرد. طبق آمار مقامات در تل اویو، گروه حماس در پی حمله هفتم اکتبر به اسرائیل که به کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی انجامید، بیش از 240 نفر را هم گروگان گرفت. نخست وزیر اسرائیل پیش از اعلان توافق آتش بس گفته بود که مداخله های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بهبود شرایط این سازش کمک کرد تا گروگان های بیشتر آزاد و امتیازات کمتر به طرف دیگر داده شود. وی تاکید کرد که ماموریت اصلی اسرائیل تغییر نکرده است. نتانیاهو در ابتدای نشست کابینه خود گفت: ما در حال جنگ هستیم و تا وقتی که به هدفهایمان دست نیافتیم این جنگ ادامه خواهد داشت. او هدف اسرائیل و این جنگ را نابودی حماس و بازگردانیدن همه گروگان ها گفته است. گروه حماس هم روز چهارشنبه در بیانیه گفت که طبق سازش با اسرائیل بر سر آزادی شماری از گروگان هایی که در غزه هستند، 150 فلسطینی نیز که در زندان های اسرائیل به سر می برند آزاد خواهند شد. این بیانیه می گوید که 150 زندانی فلسطینی زنان و کودکان هستند. بیانیه حماس می‌افزاید که سازش با اسرائیل همچنین شامل اجازه ورود صدها ماشین باربر حامل مواد خوراکواری، تجهیزات پزشکی و سوزشواری به همه منطقه های غزه خواهد بود. در همین حال یک منبع دیپلماتی به شبکه تلویزیونی CNN گفته است اگرچه کابینه اسرائیل با توافق بر سر آزادی 50 گروگان در برابر آتش بس 4 روزه موافقت کرده است، اما هنوز مشخص نیست که آتش بس موقت چی وقت اجرا می شود.
از دل خنکی های رو یخ بس سر تا پای من تمار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان چه جای ما و الای من با من به نالا گریه کن صحرای من صحرای من دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من پیش از شما.
مقامات ترکیه یک زن تاجیک را همراه پسرش بر اساس درخواست مقامات امنیتی تاجیکستان گویا در جنگ سوریه شرکت داشتند بازداشت نموده، مسئله استرداد آنها را به دوشنبه بررسی دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دو هفته قبل دادگاه ترکیه دعوای وکیل مدافع آنها را برای بیگناهی و رهاییشان از بازداشتگاه رد نموده گفته است. هنوز مقامات تاجیکستان دعوای خود را پس نگرفته است و بررسی قضیه ادامه دارد. ولی پیوندان آنها میگویند ادعای حکومت تاجیکستان که گویا اهل خانواده آنها در سال 2016 به سوریه رفتند اساسی ندارد و یک تهمت است. قبلا در سال 2022 یک فرزند دیگر این خانواده با همین ادعای مقامات تاجیکستان در مجارستان بازداشت شده بود و بعد یک سال با ثابت شدن بیگناهیش رها شد. فاطمه غیاسوی 44 ساله را از منزل زیستش و فرزندش محمدالله دانیارزادی 19 ساله را روز 17 اکتبر از محل کارش پلیس ترکیه بازداشت کردند و فعلا در بازداشتگاه قرار دارند. ابراهیم دانیارزاده فرزند فاطمه غیاسوی روز 8 نوامبر از ونگریه به رادیو آزادی گفت هیچ کدام اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پیگرد انترپال قرار دادند. در ماه نوامبر سال گذشته بر اساس همین درخواست تاجیکستان، هنگامی که می‌خواستم طریق اوکراین به مجارستان به ترکیه برگردم مرا بازداشت کرده بودند و مقامات تفتیشاتی ونگریه قضیه مرا چند ماه تفتیش کردند و بیگناهیم ثابت شد، آزاد شدم. 5 ماه می‌شود با کمک بخش اجتماعی این کشور جای کار دارم و در کارخانه اکومولیاتورسازی شرکت سامسونگ در ونگریه کار می‌کنم، ولی در ابتدا در سال 2016 پدرم را مقامات ترکیه بازداشت کرده بودند و بعد تفتیش ادعای تاجیکستان که گویا ما به سوریه رفته جنگ کردیم ثابت نشد، رهایش کردند، میگوید ابراهیم دانیارزاده.
گفتن که بود نبره، گفتن که به خاطری که از طرف تاجیکستان اینا را چی کردن نامش چی بود در کفتکوبه مجبور میبره. از الله امید داریم که انشاءالله الله خیرش نصیب کند. البته جایی که ما نرفتیم در حق ما تهمت است. ما فقط از تاجیکستان به ترکیه به خاطر نیتی که آزادانه زندگی کنیم و آزادانه گردیم.
ولی مقامات تاجیکستان هنوز به طور رسمی در ارتباط به این درخواست بازداشت اعضای این خانواده شرح ندادند و تلاشای ما برای دریافت موقع مقامات نتیجه نداد. ابراهیم دانیارزاده برادر محمدالله میگوید وقتی از کنسولگری تاجیکستان در ترکیه با او تماس گرفتند و گفتند که شهروند تاجیکستان است و به تاجیکستان برگردد عفو خواهد شد، در جواب گفته است زمانی که آیلی آنها به ترکیه آمد وی 13 ساله بود و چگونه او را در روی خط تروریست ها جای دادند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر دوشنبه به سوال‌های ما در رابطه با این قضیه پاسخ ندادند. در کنسولگری تاجیکستان در استانبول در رابطه با این قضیه گفتند که به طور خطی سوال‌های خود را پیشنهاد کنید، ولی از روز پیشنهاد سوال‌ها به پشت کنسولگری یک هفته می‌گذرد واکنش دادن نشد و به زنگ‌های تلفن نیز جواب دادن نشد. ابراهیم دانیارزاده میگوید برای 4 عضو خانواده‌شان در ترکیه جهت دریافت پاسپورت نوی تاجیکستان مراجعه نمودند، ولی سفارتخانه تاجیکستان در ترکیه هنوزم خاموش است. مریم دانیارزاده فرزند این خانواده قبلا به رادیو آزادی گفته بود که سال 2016 از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به ترکیه آمدند و به پدرم گفتند که بیایید با ما همکاری کنید. پدرم رد کرد و آنها رفته ما را در جستجو قرار دادند. حادثه بازداشت ابراهیم دانیارزاده در رسانه‌های مجارستان بازتاب یافته بود. سامانه هنگری تودی روز 4 نوامبر سال 2022 نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده، در کشور با خطر 12 سال زندانی روبرو است. ابراهیم دانیارزاده میگوید برادرانش در ترکیه برای مادرش و برادرش غذا و لباس میبرند، ولی هنوز با آنها ملاقات نکردند و از جانب دولتی ترکیه برای حمایت حقوقی فاطمه غیاسوی و محمدالله دانیارزاده وکیل مدافع تامین کرده شده است. دانیارزاده میگوید خانواده آنها از سال 2015 در ولایت کوچایل ترکیه همسایه با استانبول زندگی میکنند و حق اقامت دارند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
Салом алейкум, дорогі зрителі. Сьогодні
імро сулбати дурем бо Абель Полезе у стоді донижгохи шахри Дубліни, Ірланд. Джаноби Полезе барой муарифи як дастура малаш барой олимон ва устодони мактабхои оли осиёи марказӣ ба Тоҷикистон омадааст.
Вузов Центральной Азии, в том числе Таджикистана.
Шунавандагони гиромӣ, ин сулбатро ман Нигораи Фазлиддин пеш мебарам.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджироиш барой олимон ва устодони донишгохо дар Тоҷикистон балантар аз талаботи Харвард аст.
Подразумевали.
Ну тут я шутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
Ман дар инҷо як чиро мушоҳида кардам, ки унвонҷӯён ба фарқ аз кишварҳои мо бояд теъдоди зиёди мақолаҳои илмӣ нашр кунанд. Шояд ба ин тариқ давлат мехоҳад сатҳи илмро боло барад. Аммо дар ин маврид интизориҳоро бояд дуруст ба роҳ монд. Вақте аз як унвонҷӯи соли аввали таҳсил талаб мешавад, ки солона то 3 мақолаи илмӣ нашр кунад дар маҷалаи Scopus, пеш аз ҳама бояд ба ӯ фаҳмонда шавад, ки Scopus чӣ аст. Унвонҷӯёнро аввал бояд хуб омода кард. Фикр мекунам нафароне, ки роҳи илмро интихоб мекунанд, аввал бояд хуб омода шаванд, то ки талаб кардани умури воқеӣ аз онҳо имконпазир шавад.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вазни таҳсил ва кулан маориф дар Тоҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
Вақте ангеза нест ва устодон ва омӯзгорон тарки касб мекунанд, фикр мекунам ин раванд маъмулан ба ду омил рабт дошта метавонад. Аввал ин ки моҳона кам аст ва барои як моҳ намерасад ва дуввум ин аст ки касби омӯзгор шояд дигар бонуфуз нест мисли қабл. Чунин раванд на танҳо дар инҷо, балки дар тамоми минтақа вуҷуд дорад. Намедонам, шояд ҳоло мо зери таъсири тик-ток монда бошем. Ҳама мехоҳанд ҳарчи зудтар даромади баланд ба даст оранд. Набояд роҳ афтода шуд, баръакс бояд талош кард, чӣ гуна ба соҳа متخصصون خوب رو جلب نمود.
Размышлять о том, как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор.
После окончания школы
جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاهی تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگیشان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
С другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه‌های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات‌های کشور شما مطابقت نمی‌کنند. من همیشه تاکید می‌کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می‌آید و می‌بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می‌توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می‌شوید. شاید شما ملکه‌های دیگر رو بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می‌رود، وای حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما با تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادیش ضعیفتر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы...
Ин дастурамали шумо аз кадом бандҳо иборат аст?
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени.
Ҳадафи асосии дастурамали ман дуруст ба роҳ мондани пешравӣ дар соҳаи илм ва ҳавасманд гардонидани пажӯҳишгарону унвонҷӯён мебошад, чун бидуни ангеза илм ғайриимкон аст. Барои муваффақ шудан дар илм китоби ман тавсияҳои амалӣ пешниҳод мекунад. Хонандаро ба меъёру услуби таҳияи мақолаи илмӣ шинос карда ва барои нашри он дар маҷалаҳои хориҷу ғарбӣ роҳбалад мекунад. Нетворинг, яъне шиносоӣ бо дигар олимони дохилӣ ва хориҷӣ, яке аз василаҳои сода, вале муҳими пешравӣ дар ил мебошад. Нуктаи калидии дастурамал аст. Мубодилаи нуктаи назарҳо дар ил бисёр муҳим аст. Олимон бояд ҳамкорӣ кунанд, тарҳҳои муштарак таҳия ва амалӣ карда ба кишвари якдигар рафту омад кунанд. Ин дастурамал ҳамчунин тавсия медиҳад, ки як муҳаққиқ чӣ гуна метавонад дар соҳаи худ шинохта шавад ва ӯро аз рӯи корҳои илмияш шиносад. Дигар роҳҳои ҷалби сармоягузорӣ барои анҷом додани кори илмӣ ва сафарҳои хизматӣ баррасӣ мешаванд.
На основі яких исследований ви розробили дане руководство?
Шумо бар пояи кадом тадқиқотҳо ин дастурамалро таҳия кардед?
Бояд қайд кард, ки ман бар асоси таҷрибаи шахсиам ин дастурамалро таҳия кардам.
Чаро шумо фикр кардед, ки ин дастурамал муҳим буд барои Осиёи Марказӣ?
На основі личного опыта?
Дар асоси таҷрибаи кориам бо донишҷӯёни Осиёи Марказӣ ман медидам, ки бо кадом мушкилиҳо онҳо рӯбарӯ мешуданд. Онҳо зиёд талош доштанд, аммо наметавонистанд талабҳои назди онҳо гузоштаро иҷро кунанд.
Ба назари шумо то куҷо аз рӯи дастурамали шумо олимони Осиёи Марказӣ амал мекунанд?
Донишгоҳҳо маро даъват мекунанд ва мегӯянд, ки ин дастурамал барояшон муҳим аст ва бояд барои бозомӯзии муҳаққиқон чораҳои зарурӣ андешида шаванд, то онҳо тавонанд тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ корҳои илмии худро анҷом диҳанд.
Шумо кори худро пешкаши ҳайати устодону донишҷӯёни тоҷикистонӣ кардед. Бардошти онҳо чӣ гуна буд?
Албатта онҳо суолҳои гуногун мепурсиданд, вобаста ба сатҳи касбӣ ва зинаи таҳсил. Донишҷӯён бештар робита ба сафарҳои хориҷӣ ва таҳсилӣ суол мекарданд. Устодону профессорон бошанд, зиёд дар бораи сохторҳои мақолаи илмӣ ва нашри он дар Scopus ва дигар чизҳо мепурсиданд.
Шумо барои пешрафти кариераи олимон тавсия додед. Оё мешавад, ки як олим ё унвонҷӯ бепул кариера созад?
Бидуни маблағ коре кардан ғайриимкон аст ва карьера сохтан ҳам намешавад дар илм. Шумо бидуни маблағ гуфта чиро дар назар доред? Манзуратон маош бошад? На, намешавад. Вале грантҳо ҳастанд, ки метавонад кори илмии шуморо маблағгузорӣ кунанд. Шиносоӣ бо дигар олимон баъзан аз маблағ ҳам муфидтар аст.
Учлили ви некотори аспекти и тонкости при шумо ин ҷанбаҳоро ба назар гирифтед, ки масалан як устоди донишгоҳ даҳо мушкили иқтисодӣ дорад, аз ҷумла иҷоранишин аст, маоши хуб намегирад. Дар ин ҳолат мешавад, ки худашро ба пурагӣ ба илм бахшад?
Можна ли в таком случае полностью посвятить себя науке?
Ну, если нет денег, короткий ответ нет.
Албатта, вақти маблағ нест, ин маънои онро надорад, ки инсон бояд чунин вазъи зиндагиро якумра қабул кунад. Талош кардан дар кор, то маблағ ба даст орад. Агар як нафар худро 100% ба илм бахшидан хоҳад, бепул душвор мешавад. Ғайр аз кори илмӣ кардан, бояд як ҷои кори муайян дошт, ки даромади мунтазам бошад. Ман ягона нафаре нестам, ки чунин ақида дорам.
И это не в одной стране, это по всему миру тоже.
Насколько нам известно, вы уже Лутфан мегуфтед, ки намояндагони донишгоҳҳо бо ки шумо алакай вохурдед, ягон нафаронашон ҳамин мушкилиҳоро эътироф карданд.
Этих всех проблем.
У меня есть проблема со словом проблема. Есть просто испытание.
Мушкил не вушад инро озмоиш номем. Ҳама чӣ аз худи инсон, баъдан аз ҷои зист ва донишгоҳ бастагӣ дорад. Вақте бо ҳайати омӯзгорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон мулоқот доштем, онҳо дар бораи мушкилоташон суҳбат мекарданд. Мо бо ҳам дар бораи рӯи ҳалли ин мушкилот суҳбат кардем, ки чӣ гуна метавонам машварат бидиҳам ва вақте ба аврупо бармегардам, тавонам соҳаи илмии Тоҷикистонро дастгирӣ кунам. Роҳҳои дарёфти маблағгузорӣ, пайдо кардани шиносҳои нав дар соҳаи илм, пешравӣ дар мансабу илм аз суолҳои асосии онҳо буданд.
Для меня, мне кажется, самое базовое, которое.
Вот вы как профессор,
همچون یک استاد، طرز درسگویی استادان تاجیک را آموخته و چگونه بها می دهید؟
چیزی که تفکر انتقادی می نامیم، من مشاهده کردم که در منطقه دیرتر رشد کرده ایستاده است و آن هم باشد در اساس انتخاب شخصی نفران علاهیده رشد می کند. فکر می کنم به تفکر انتقادی در کشور توجه کم ظاهر می شود و بیشتر می خواهند متوجه علم های دقیق باشند.
چی توصیه دارید برای بهتر کردن وضع صحه علم و معارف تاجیکستان؟
То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто
چیزی که development studies یعنی آموزش روش نامیده می شود، چیزی که بزرگ صدا می دهد، ولی در اصل این یک روند ساده می باشد، وقتی یک طرف از دیگرش می آموزد. من فکر می کنم که محققان و عالمان باید بیشتر مبادله فکر و اندیشه کنند و حداقل بیشتر با همتایان منطقوی اشون. هر یک کشور برتری های خود را دارد، حتی ترکمنستان کنفرانس های زیاد برگزار می کند، با دعوت عالمان کشورهای گوناگون و برای این مبلغ زیاد هم صرف می کند. خواه نخواه معاشرت بسیار مهم است. در قزاقستان برای مثال فوند رشد تحقیقات علمی سازمان دادند. در قرغیزستان باشد حالا با زبان انگلیسی توجه زیاد ظاهر می شود. پیش از همه محققان حداقل باید با هم نزدیکتر باشند.
پروفسور سپاسیبا زا содержательну беседу.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک جوان 20 ساله زاده تاجیکستان که سرباز ارتش روسیه بوده است در اوکراین اسیر افتاد. نوار صحبت بنیاد جورایف سرباز ارتش روسیه را روز 15 نوامبر چند صفحه تلگرامی ظاهرا نزدیک به مقامات اوکراین نشر کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. خبرنگاری رادیوی آزادی معلوم کرد که بنیاد جورایف ساکن دهه غزنترک ناحیه دوشتیج 5 سال پیش همراه با پدر و برادرش به روسیه رفته مکتب میانه را آنجا ختم کرده است. در نواره که صفحه تلگرامی اوکراین سی چست نشر کرد، بنیاد جورایف میگوید او پس از ختم کالج تکنیکی شهر ولادیواستوک با ارتش جلب شد. معلوم نیست که ویدیوی صحبت او در چه شرایط ثبت شده است. بنیاد در این صحبتش میگوید نمیخواست با جنگ اوکراین برود، ولی تهدید کردند که او را حبس میکنند. با نقل وی در جنگ علیه نظامیان اوکراین در ولایت دنیتسک با شش همراهش با نظامیان اوکراینی تسلیم شدند و حالا در اسارت مناسبت با آنها خوب بس. در نوار 4.5 دقیقه‌ای او اکثرا با روسی صحبت میکند، ولی در پایان با زبان تاجیکی به تاجیکستانیان مراجعت میکند که این جنگ ما نیست و در آن شرکت نکنید. دوران محمد نظرف یک تن از دوستان بنیاد گفت دو ماه اخیر او با نزدیکانش تماس نداشت و اسیر شدن او را از نوار صفحه های تلگرامی فهمیدند. تا حالا مقامات روسیه به خویشاوندانش درباره اسیر شدن او چیزی نگفتند. حالا خودشان مراجعت کردند، لیکن جوابی نیست، گفت وی. با گفته دوستش بنیاد شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارد. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند که این نوار را دیدند و آن را پیگیری دارند. دولت نظریف سفیر تاجیکستان در اوکراین روز 17 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها با شهروندان تاجیکستان امکان کمک کردن دارند. با ما کسی برای کمک مراجعت نکرده است. مقامات اوکراین هم ما را خبردار ننمودند. ما تنها در حالت کمک کرده می توانیم که این جوان شهروندی تاجیکستان باشد. سرنوشت این جوان معلوم نیست. معمولا سربازان اسیری روس را با سربازان اسیری اوکراینی دو جانبی وضع می کنند. نزدیکان بنیاد جورایف میگویند ترس دارند که پس از تنقید ارتش روسیه و روس‌ها در نوار صفحه های تلگرامی و بازگشت به روسیه او را زندانی نکنند. پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 خبری اسارت و کشته شدن ده‌ها زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. معلوم نیست که چه تعداد از شهروندان یا زاده های تاجیکستان در این جنگ اشتراک دارند، ولی خبری کشته شدن بیش از 50 تن از آنها تاکنون رسانه‌ای شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سلام و درود مخلصان گنج شایگان و سپاس بی پایان که این برنامه را دنبال میکنید، زیر آن فکر و اندیشه های خود را مینویسه، شرح های خود را، هزاران رحمت. زیر برنامه گذشته روز زبان را به ما شاد باش گفتید و هم شرح از ناحیه سرخ ازبکستان رسیده است درباره احترام و پایداری زبان مادری. پیش از آن برنامه با صدای رئیس پیشین مجلس ملی تاجیکستان محمد سعید عبیدالله نیز بحث و گفتگوی جالبی را به میان آورد. سر فرصت به سوالها و شرحها پاسخ خواهیم داد. ولی امروز در بایگانی رادیو آزادی برنامه و گزارش های زیادن که با وجود لحن آرام و با تمکین و بی‌طرفانه خبرنگاران هیجان شنونده را می انگیزند. یعنی در باطن خود، در داخل خود یک نوع هسته دارند که هیجان برانگیز است. یکی از آنها بازگشت سران مخالفان پس از امضای قرارداد صلح به وطن است که اینک 25 سال از آن گذشته است. آن را انتخاب کردم تا هم سالگرد 25مینش قید شود و هم یک بار بشنویم که آن روزها فضای سیاسی تاجیکستان چه حال و هوایی داشت و چگونه یک روح دموکراتی، مردم سالاری، چند اندیشی، آرزو و آرمان زیاد جامعه را فرا گرفته بود که با وضع امروزه اصلا قیاس شونده نیست. سالهای آخر که در کشور هیچ حزب و حرکتی واقعا مخالف به حزب حاکم وجود ندارد، نمانده است. بعضی حزبهایی هستند که بنام خود را مخالف میگویند در مخالفت سازنده یا کنستروکتیوی و مخالفان اساسی به خارج رانده شده اند و در همین حالت شاید برای بسیاری از شما باور کردنی هم نیست که 25 سال پیش روندهای تماما دیگری در همین فضای سیاسی تاجیکستان حاکم بودند. خب مشک آن است که خود بگوید نه که عطار بگوید. بهتر است این برنامه را با هم گوش کنیم و اگر فکر و اندیشه دارید زیر آن بنویسید. اینک 25 سال پیش در دوشنبه چی می‌گذشت؟
نظری بود به آخرین تحولات در چهار گوشه عالم. اما حالا در گفتار ویژه نوگانی های تاجیکستان گزارش داریم از بازگشت سران اتحاد اپوزیسیون تاجیک به تاجیکستان بعد مشکلات و پیچیدگی ها و تأخیرهای پی در پی. این بازگشت برای رهبر اپوزیسیون و همزمان رئیس کمیسیون آشتی ملی سید عبدالله نوری هیجان دیدار وطن را ندارد، ولی برای همسفی او حاجی اکبر تورجانزاده که پس از قریب 5.5 سال هجرت به وطن برمیگردد استراباور و شورانگیز می باشد. تنها قضیه همین بازگشت که از ماه سپتامبر سال گذشته سر شده بود پر از برخوردها، انتظارها و تلاشها بوده است. رویدادهای چند روز آخر مسئله درجه اعتماد بین همه را در روند آشتی از نو به میان گذاشتند. باز صحبت از بهانه‌جویی ها، برقصد کاری ها و نخواستن آرامی و اعتدال سری زبان ها برگشت. اما در همه این قضیه بجز خود بازگشت وطنداران به وطن، آنچه مایه خوشبینی در روند صلح است که رهبریت تاجیکستان هواپیمای خود را فرستاد تا نوری و تورجانزاده به دوشنبه آورده شوند. شاید هدف همین بود که آنها با هواپیمای آورده شوند که در روی بالش تاجیکستان نوشته شده باشد. و شاید مشکلی ها نیز اهمیت دارند تا این صلحی که با چنین سختی ها به دست می آید برای همه دست اندرکارانش قدر و قیمتی بلندتر داشته باشد. ما خبر اساسی ویژه گفتار تاجیکستان در امروز را معرفی کردیم و جزئیات آن را از همکارانم در دوشنبه شهر خواهید شنید.
پس از 5 سال یک ماهی مهاجرت اجباری، معاون اول رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده به وطن برگشت. طی چند روزی اخیر جانبداران و هواداران او برای استقبالش و فرودگاه و کمیسیون مصالحه ملی می آمدند. روز جمعه نیز از صبح ازدحام آدمان زیاد در فرودگاه شهر دوشنبه و نزد کمیسیون مصالحه ملی جمع آمده بودند. جهت امنیت هنی وارد پایتخت شدن جناب تورجانزاده راه به فرودگاه از جانب کارمندان میلیسا و نظامیان وزارت امنیت و وزارت دفاع بسته شده بود. استقبال گیرندگان را نیز از فرودگاه حدود 300 متر دور کرده بودند. برای استقبال اولا به کسی اجازه داده نشد. سپس تنها 11 نفر اعضای کمیسیون مصالحه ملی از جانب اپوزیسیا به میدان فرودگاه اجازه داده شد تا آنها رئیس کمیسیون مصالحه ملی جناب سید عبدالله نوری و معاون اولی رهبری اتحادیه اپوزیسیا تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده را پیشواز بگیرند. به فرودگاه روزنامه‌نگاران نیز راه داده نشدند. رئیس کمیسیون مصالحه ملی جناب سید عبدالله نوری و جناب حاجی اکبر تورجانزاده ساعت 5:25 دقیقه بیگاه روز جمعه از طیاره پایین شدند و با قطار ماشین‌ها بی توقف به بینوی کمیسیون مصالحه ملی آمدند. در صحن کمیسیون مصالحه ملی بیش از 1000 نفر جانبداران و هواداران آنها را استقبال نمودند. رئیس کمیسیون مصالحه ملی سید عبدالله نوری و معاون اول رهبر اتحادیه اپوزیسیا تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده در نزد حاضرین سخنرانی کوتاه کردند. از جمله جناب سید عبدالله نوری در روند صلح تاجیکان سهم زیاد داشتن جناب تورجانزاده را تاکید کرد.
برای روند تطبیق صلح در تاجیکستان و برای وحدت ملی در کشور ما حضور جناب استاد حاجی اکبر تورجانزاده خیلی مهم بود و تشریف آوردن جناب استاد این مرحله جدید برای روند صلح خواهد بود. انشاءالله که ما کوشش خواهیم کرد که همه آنها که آنهایی که تاجیکستانی هستند، همه آنهایی که در این مرحله تولد شدند و امروز در خارج کشور هستم، از تمام احزاب و حرکات ها و کشورهای جامعه که باشن کوشش خواهیم کرد اینها برای وحدت ملی و برای صلح و برای امنیت و برای پیشرفت و ترقیات کشور هم باز خواهند گشت و همه با هم آن وحدت ملی که شعار همه شده است آن را عملی خواهیم کرد.
سپس جناب حاجی اکبر تورجانزاده از حاضرین برای استقبالشان اظهار منتداری کرده گفت:
دعا نیایش های شما به درگاه خدا نثارهای مجاهدین جان بر کف ما بود که الحمدلله امروز بعد از 5 سال و 1 ماه خدا را شکر میکنم که دوباره دیدار شما را میبینم. به وطن بازگشتیم. فقط عاجزانه از هر یکی شما اظهار و تشکر میکنم. خدایا به حرمت امیدهایی که شما دارید، به حرمت آرزوهایی که شما دارید، خدایا توفیق به ما به استاد عزیز به تمام مسئولین عطا فرمایید که
بعدن حاجی اکبر تورجانزاده برای خبرنگاران خارجی نشست مطبوعاتی دایر نمود. او به سوال خبرنگاران که امروز همه را به تشویش آورده است، گویا درباره ساختار دولتی درباره ماده 100 کنسی تاجیکستان چنین پاسخ داد:
همچنانی که در سازشنامه های امضا شده ذکر شده است و همچنین که استاد سید عبدالله نوری هم ده ها مراتبه ذکر کردند و رئیس جمهور هم در این موضوع ذکر کردند، هدف اساسی ما آشتی ملی است، استقرار و صلح و آسایش است، احیای فرهنگ، احیای اقتصاد، رسیدن به مردمی آسیب پذیرمان هست. در موضوع بندی دنیوی بودن قانون اساسی، ما از اول، از سال اول مبارزمان آشکارا اعلان داشتیم که بله، ما نماینده های حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان هستیم، به دین اسلام معتقد هستیم و اعتقاد داریم که بسیار مشکلی، مشاکل زندگی ما را، مشاکل جامعه ما را، چه از دیدگاه اخلاقی، چه از دیدگاه اجتماعی، اگر در اساس مقررات این دین زندگی کنیم، حل خود را می‌یابند، حل عادلانه خود را می‌یابند. در عین زمان واقعیت کشور خود را به نظر گرفته، ما اعلام می‌داشتیم و امروز هم اعلام می‌داریم که با آن برنامه‌ای که ما معتقدش هستیم، این برنامه و این آرمان‌های خود را بالای مردم از طریق زوری، از طریق استفاده سلاح، از طریق شانتاج حتی تحمیل کردنی نیستیم. آنچه ما می‌خواهیم در یک نظام حقوق بنیاد، دموکراسی مردمی و نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر شاید در آینده سازمان‌های سیاسی دیگر پیدا می‌شوند، اگر شوند و اینها این آزادی داده شود که برنامه‌های خود را، افکار خود را به مردم رسانده توانند و در حیات سیاسی فعالیت کرده توانند و از طریق انتخابات در اداره کشور شرکت کرده توانند. ما شاید در این وقتهای آخر روی این موضوع صحبت نمی کردیم اگر اصرارها، تکرارهای مکرری حفظ این بند را و تفسیرات آن را که هیچ وقت به اسلام اجازه نمی دهند در صحنه سیاسی کشور شرکت داشته باشد، وقتی که اینها را شنیدیم و تجربه تلخ ترکیه را دیدیم که یه حزبی که اولین جایگاه را در جامعه در انتخابات پارلمانی اشغال نمود و در بین احزاب دیگر از همه زیادتر در پارلمان جای داشت، به خاطر معتقدات اسلامی داشتن، این حزب را محکمه دستوری یعنی سود کنستیتوسیونی ترکیه لغو کرد، ممنوع اعلان کرد. ما می ترسیم که در آینده در تاجیکستان این تکرار یابد، یعنی اون چی که در ترکیه تکرار شد. از این خاطر ما پیشنهاد میکنیم، ما اصرار نمی ورزیم که این هفته سال آینده تاجیکستان جامعه اسلامی شود، نی. ما می پیشنهاد میکنیم که تاجیکستان جامعه دموکراسی، حقوق بنیاد، مردمی، اجتماعی یا که مدنی باقی بموند. اصطلاح دنیوی تا یک مدت معین از قانون اساسی با طریقه قانونی، با راه مذاکره، با راه رأی پرسی از قانون اساسی برداشته شود. خب این پیشنهاد ما هست، باید مردم به این پاسخ جواب بگویند. اگر قبول کردند ما خوشحال میشیم، اگر مردم قبول نکردند در رأی پرسی، ما برای مردم احترام میگذاریم.
در باره مناسبت خیش با احزاب و سازمانهای دیگری تاجیکستان، حاجی اکبر تورجانزاده گفت که با همه گونه سازمان و احزاب سیاسی به نظر دوستی می نگرد.
بر آرزوی آن هستیم که تاجیکستان واقعا یک جامعه آزاد باشد، پلورالیستی باشد، که در آن تمامی حزب و سازمانها، جریانهای گوناگون آزادانه فعالیت کرده توانند. هر چقدر نیروهای سیاسی در یک شرایط آزاد فعالیت کرده توانند، همان قدر جامعه از هر گونه خشونت و جنگهای داخلی ایمن میموند. و ما به هر یک حزب سیاسی، به هر یک عقیده سیاسی موافقت کار آرزو میکنیم. اونها را نه به حیث دشمن هرگز حساب نمیکنیم، آنها با همچون برادری خود شاید در مبارزه های انتخاباتی رقیب میشن، اما به حیث برادر ما آنها را حساب میکنیم، تا آخرم همچنین در همین فکر باقی میمونیم.
در برای مناسبت با گروه های سلاح به دستی که به کسی تابعه نیستند، جناب تورجانزاده گفت که نباید با روی زوراوری این مسئله حل خود را یابد، باید بپرسیم آن شخص چرا سلاح به دست گرفته است. همه مشکلات را با راه مسالمت‌آمیز میتوان حل کرد. حاجی اکبر تورجانزاده اخیراً در باره به وظیفه معاونی سروزیر جمهوری تعیین شدنش حاجی اکبر تراجانزاده گفت که در باره بودن این فرمان او تایید یا تکذیب کردن نمیتواند، ولی هر وقتی که رئیس جمهور او را به ملاقات دعوت میکند او آماده است به نزد رئیس جمهور برود. او به وطن دائمی آمده است و میخواهد در روی صلح و آسایش در این کشور سهمی بسزای داشته باشد. جاوید مقیم، دوشنبه، رادیوی آزادی.
آنها همیخیل برنامه و هم یاد از رویداد 25 سال پیش یعنی بازگشت یکی از رهبران مخالفان حاجی اکبر تراجانزاده به تاجیکستان پس از 5.5 سال هجرت. بعدن حاجی اکبر تراجانزاده معاون اول سروزیر تعیین شد با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمانوف آن وقت و سال 2005 عضو مجلس ملی گردید. ماه دکبر سال 2011 با اتهام اوباشی که خودش میگوید یک پرونده ساخته و دروغ بود، داغ سودی گرفت که پیشبری نامزدیش را در انتخابات های بعدی نه چه انتخابات های پارلمانی و چه پرزیدنتی ناممکن گرداند. یعنی بنابر قانون های تاجیکستان آنهایی که داغ سودی دارند حق ندارند نامزدی خود را در انتخابات پیشبری کنند. و از آن بعد حاجی اکبر تراجانزاده مثل اینکه گوشه‌نشین است در منزل خود در ناحیه در شهر وحدت زندگی میکند، با تجارت مشغول است و هم با آموزش و با تحقیق دینی. خلاص از آن به بعد ایشان از همه گونه فعالیت های سیاسی خودداری کرد. یک مدت بار چند یک چند بار در مسئله روابط تاجیکستان و روسیه بیانیه و اظهارات داد، ولی اما احتمالاً برای اینها زیر فشار قرار گرفت که دیگر صدای در نآمد. بسیاری ها بر اینند که کاریر سیاسی او با همین مال تاریخ شد. خوب، یاد بود از یک گزارش رادیو آزادی در 25 سال پیش. یادآور می شوم امسال رادیو آزادی 70 ساله می شود، 70 ساله شد بخش های آسیای مرکزی آن، و به این مناسبت ما رو آوردیم به بایگانی رادیوی خود. سلامت باشید، خدا نگهدار.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی
سرخط خبرها. هشدار از هوای نامساعد در دو روز آینده در تاجیکستان. روسیه تعداد کووتا برای دانشجویان تاجیک را زیاد میکند و مقام داران تاجیک تجربه گرجستان را آموزش دادند. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 22 نویبر است. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان هوای نامساعد را پیشگویی کرده است. از 22 تا 23 نویبر سال جاری حرارت هوا تا 10 درجه گرمی پایین فرامده، باریدن باران ها که در ناحیه کوهستان به برف تبدیل می شوند پیش بینی شده است. کمیته حالت های فوق العاده به این دلیل از ساکنان خواهش کرده است که حاصل رسیده زمین های کشت و باغ خود را سری وقت جمع بیارند. از چارواداران نیز خواهش شده است که در این روزها هنگام چرانیدن چاروا در چراگاه کوهستانی احتیاط کنند. از ساکنان همچنین خواسته شده است که کودکان خود را برای هیزم چینی، چرانیدن چاروا و دیگر کارهای کشاورزی نفرستند و در این روزها لباس و پایافزال گرم جوابگویی این موسم بپوشند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه از ضمن ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمون که با یک سفر رسمی در مسکو قرار دارد تاکید کرده است که کووتا برای تحصیل دانشجویان تاجیک در روسیه را برای سالهای 2024-2025 تا 1000 عدد زیاد میکند. خبرگزاری ریا نوویسی از قبل پوتین نوشته است که در میان کشورهای اتحاد دولت مستقل بزرگترین کووتا در تاجیکستان است، 900 نفر. با این کووتا را در سالهای 2024 و 2025 به 1000 نفر میرسانیم. اخیرا رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امام‌علی نیز گفته بود که حالا در روسیه بیش از 30000 دانشجوی تاجیک تحصیل دارند. وی همزمان تاکید کرد که دوامی 3 سال اخیر در تاجیکستان تعداد آنهایی که معلومات عالی با زبان روسی گرفتند به بیش از 39000 نفر میرسد. در پی سفر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمون به روسیه یک خطر سندهای همکاری امضا شده است. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژیک دانسته می شوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیم‌ترین پایگاه نظامی خارجی اش را جای داده است. سالانه تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه برای کار می روند. ولی محض مهاجران تاجیکستانی به قبل حامیان حقوق از بی‌حمایت‌ترین قشر کارگران خارجی در این کشور دانسته می شوند که وابسته به تغییریابی مناسبت‌های بین رهبران یا حکومت‌های دو کشور مورد فشار و اذیت قرار می گیرند. از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که می‌خواهند در این سفر بین رهبران دو کشور کدام مسئله‌ها مطرح شود.
هر روز رئیس دیسه مجبور و دمو را قبلیستن، خود دکمین داری نداری، اما قبله بردیستن. اگر دکمین هم داشته باشی سیدان اومی برن من میکنم با بسیاریوش دپارتاسیا میکنم. هم خیلی بسیار شدیستن. خیلی در برای پتین اصلا بچه را مجبوری داشته قبلیستن، غم دیستن. اگر همین وضعیت پتین حال شده با خوبتر میشود.
نسبت ملت ما ملتچگی نکنن. همین ملتچگی از همه کسلی بدترین جمعیت به حساب می رود. باید که ملتچگی در بین همین خلق ها و ملت ها نباشد. ما در شرایط دوره شوروی همه برادر بودیم.
Нас таджиков должны уважать. Не обязательно, допустим, приезжий с какой страны. Нужно уважать любой народ, любые традиции, культуры. Потому что в любом случае это такие же братья, сестры, матери и отцы. Потому что это люди, по крайней мере. Это...
Не, хаштани мазор, афаджан. Хаштани мазор. Прописка хати, я уздав, си рубль меша, афаджан.
Ин, барош, мол...
موفق هست موشه که در اینجا میکنم؟ خواهد یه موفقه پجان، نه میرد خواهد کوارتره میتونم میخریم، میره میم پجان، همه همی قیمه هست خیلی خوب میکنم
باید
اصلا خواهد پجان بخواهد، نمیدونم.
Я думаю, что нужно улучшать условия труда, чтобы легче было получать какие-то патенты трудовые и переводы совершать, там, денежные также. Ну и плюс общее, наверное, именно отношение друг к другу было более теплым, вот, принимали как-то, наверное, хорошо, вот, и тогда будет все нормально.
Яркий может патенты.
Да?
Я еще дарку.
اگر وابستگی های مقصد مسکو روسیه داشته باشد می خواهیم که مثال بنزین کم شود، مقصد سومش ارزان تر شود در تاجیکستان. می خواهیم که مقصد یکون سازیچنامه بکنن که همین ارزان تر شود، مقصد پتین های بین رود مثال بنزین گاز ارزان شود در تاجیکستان.
رهبر دو کشور همه مسئله حل میشه، اما روسیه خودش دولتی هست که همین نظامش همین خلاص که یکون ملت ها ما موفق قانون نگاهی نمیکنه، همچون برده استفاده میکنه. این اگه چیز ترتیب کده نمیتونه، چیز میخواه نمیخواه، ساختار روسیه همین خیلی که مردم در مشکل باید عذاب کشن و خدمت همون را کنیم. نه اینکه توجکستان تمامی دولت روی دنیا قطعی روسیه قرار داد که نه همین پرابلم را دارم موجیروشون.
بیننده های عزیز شما چی نظر دارید؟ حتما زیر این ویدیو به ما نویسید. گروهی از مقامداران توجیک یک هفته در گرجستان تجربه این کشور را در راه تامین دائمی مردم با نیروی برق آموختند. 16 مقامدار توجیک و گروهی از کارشناسان از آسیای مرکزی با دعوت اتحادیه اروپا از 13 تا 21 نوامبر در گرجستان بودند. نمایندگی اتحادیه اروپا در خبرنامه روز 21 نوامبر گفته است که هدف آموزش تجربه گرجستان است که 70% نیروی برقش را از راههای دست می آورد که به طبیعت و محیط زیست ضرر نمی رسانند. در گرجستان ساختن نیروگاه های بادی و آفتابی رشد کرده است. در تاجیکستان بیشتر از نیروگاه های آبی استفاده می کنند و این کشور گرفتار بحران نارسایی برق است. همه ساله از تیر ماه تا بهار ساکنان اکثر دهات کشور با محدودیت نیروی برق می گیرند. سفارت ایالات متحده آمریکا در ازبکستان اعلان کرد که ازبکستانی هایی که غیر قانونی مرز مکزیک را عبور و وارد آمریکا می شوند اکنون بازداشت و تا صادر شدن قرار اخراجشان در بازداشت نگاه داشته می شوند. در سفارت گفتند آمریکا با توشکند رسمی اوید به مسئله اخراج شهروندان ازبکستان همکاری می کند. سفارت همزمان ازبکستانی ها را هشدار داده است که ورود غیر قانونی به ایالات متحده آمریکا توسط مکزیک خطرناک و گران ارزش است. با نوشته رسانه ها بسیاری از مهاجران از آسیای مرکزی نخست به اتحادیه اروپا و از آنجا به آمریکای لاتینی پرواز و بعدن وارد آمریکا می شوند. پیشتر رسانه ها نوشته بودند که در 2 سال اخیر شهروندان ازبکستان در روی خط کسانی که غیر قانونی وارد ایالات متحده آمریکا می شوند به مقام سوم رسیدند. بنا به این آمار در 2 سال اخیر 13624 ازبکستانی تلاش کردند غیر قانونی وارد ایالات متحده آمریکا شوند. بخش یک روز تاریخ رو همکارم خیرمان با قزاده تقدیمتون میکند که مهمترین تحولات تاریخی 22 نوامبر فرا میگیرد.
بیست و دویم نویبر سال 1962 اتحاد سینماگران تاجیکستان شوروی تأسیس شد و فیلم برداری معروف بوریس کیمیوگرف کاتب یکم شورای این سازمان جمعیتی گردید. این نهاد ده ها کارمند رشته سینما را به هم آورد و بررسی سمتگیری ایجادی فیلمسازان و رسیدگی به وظیفه‌ایشی کارمندان ساحه را از وظیفه های خود اعلام کرد. روز 22 نوامبر سال 2019 حکومت تاجیکستان پیشنهاد پارلمان برای تا 40% افزایش دادن شماری زنان در حکومت و ذکر این معیار در قانون خدمت دولتی را رد کرد. این زمانی بود که در حکومت از 19000 خدمتچی 24% یا هر نفری چهارمشان به عنوان بودند. شماری زنان در مقام های تصمیم گیرنده و رهبری کننده حکومت و پارلمان تاجیکستان همیشه ناچیز بوده است. فعالان حقوق زن میگویند پشتیبانی و پیشبرد زنان به منفعت جامعه و دولت میباشد. 22 نوامبر سال 2020 در یک شورای شهری بولدر ایالات متحده آمریکا قرار قبول شد که قسمت های بیرون و داخلی چایخانه بولدر دوشنبه را تحت حمایت قرار داده این طرف خانه را به عنوان یک یادگاری تاریخی اعتراف کرد. این چایخانه سال 1987 با پیشنهاد رئیس وقت شهر دوشنبه مقصود کراموف در دایره برنامه های فرهنگی برادر شهرهای دوشنبه و بولدر ساخته شده 200 در و دیوار و رف و ستون کندکاری و نقاشی شده آن را 40 هنرمند تاجیکستان ایجاد کردند. سالهای استقلالیت در امریکا چندین طرب خانه و چایخانه های دیگری تاجیکی با تلاش های صاحب کاران مهاجری تاجیک بنیاد شدند.
صبح امروز 1000 روبل با 124 سومانی 50 درهم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان قرب دلار آمریکایی تا ماهای اخیر به تغییر باقی مانده 100 دلار با 1095 سومانی ایواز می شود. 100 یورو باشد با 1198 سومانی ایواز می شود. بیننده های عزیز شما هم به ما نظر و پیشنهاد خود را نویسید تا فردا در همین برنامه. خدا نگهدار.
هر جنسو قیمت رو بالا خیلی ارزان کرد. 3 سومان
ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدم در جمعه باو دیر
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در خبر
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. از آغاز جنگ اسرائیل علیه گروه فلسطینی حماس دست کم 50 خبرنگار کشته شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است 45 خبرنگار کشته شده فلسطینی، 4 تن اسرائیلی و 1 نفر از لبنان هستند. 3 کارمند رسانه ها بی‌درک و 11 کس مجروح شده، 18 نفر دیگر در حبس هستند. در خبر گفته نشده است که این روزنامه‌نگاران در کدام رسانه ها کار می‌کردند. به اطلاع سازمان، بعدی آغاز جنگ اسرائیل ضد حماس، حمله بر روزنامه‌نگاران و تهدیدها بر رسانه‌ها افزایش یافته، سنسور پرزور شده است. چندین رسانه از جمله بی بی سی، الجزیره، تلویزیونی العربی شکایت کردند که جانب اسرائیل هنگام بازتاب حوادث از نوار غزه مانع ایجاد می‌کنند. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از ارسال بسته نوی کمک های نظامی به اوکراین خبر داد. بسته نوی کمک ها که از $100 میلیون دلار عبارت است، نظام موشک انداز هیمارس را در بر می گیرد. به علاوه اوکراین برای نظام های موشک انداز استینگر و نظام های ضد تانکی جاولین، تاو و اتچور و دیگر نوی توپخانه ها موشک، تیر و مهمات جنگی دریافت خواهد کرد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا گفت بسته نوی کمک ها به اوکراین در آزادسازی حدودهای از سوی روسیه غصب شدهش یاری خواهد رساند. در شهر کلا با هدف تامین ساکنان با آبی آشامیدنی به ساختمان 18 آبانبار آغاز کردند. مقامات میگویند هر آبانبار از 500 تا 6000 متر مکعب آب میبرد. کارخانه آب و کاریز تلاش دارد با بنیاد این حوضا نارسایی آب را از بین برند. اکثر ساکنان کلا، یکی از شهرهای کلان تاجیکستان، از نارسایی آبی آشامیدنی شکایت میکنند. اکثر ساکنان میگویند همیشه پولی استفاده آب را می سپردند، ولی نمیدانند این قدر قرض از کجا پیدا شده است. اهالی شهر کلا با سرعت افزایش می یابد و در کنارهای شهر محله های نو پیدا می شود. مقامات میگویند که از این رو طلبات با آب بیشتر شده است. دادگاه شهری الماتا وکیل پیشینی پارلمان قزاقستان و رهبری حرکت مخالفی ال تیرجی نورجان التایف را که در فسادکاری گمانبر میشد 10 سال زندانی کرده است. همچنین التایف یک عمر از حق فعالیت در منصبهای دولتی محروم شده است. او که قبلا اتهام را رد کرده بود، پروندهش را سیاسی نامیده است. من مقامات را تنقید میکردم و بنابراین مرا زندانی کردند، گفته است او در دادگاه. عیبدار کننده دولتی برای التایف 12 سال زندان طلب کرده بود. پرونده التایف با درخواست دادستانی پشت درهای بسته بررسی شد. رسانه ها 7 یونی امسال خبر دادند که خدمات مبارزه ضد فساد قزاقستان التایف را در پاراگیری عیبدار میکند. طبق اطلاع تفتیشات، حالت های رشوه‌خوری در سالهای 2018-2020 رخ داده است. بازی های دوری دویم مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در قاره آسیا شب سه‌شنبه 21 نوامبر به پایان رسیدند. مسابقات مرحله دویم انتخابی قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه صورت گرفته است. در دوری دویم از 18 بازی در 13 تاش مهمانان و در 1 تاش میزبانان پیروز گشتند. 4 دیدار مساوی بود. بازی نوبتی منتخب تاجیکستان 21 مارس سال 2024 در مهمانی با تیم ملی عربستان سعودی دایر می‌گردد. مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه جریان دارد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را می گیرند به مرحله سیوم مسابقات راه می یابند و همزمان صاحب راه خط به قسم نهایی جام آسیا می شوند. منتخب تاجیکستان برای راه یافتن به مرحله سیوم مسابقات از جهت نظریوی شانس دارد. برای این به فوتبال بازان تاجیک ضرور است که در 4 بازی باقی مانده کمش 6 امتیاز به دست بیارند. برای فعالیت شبانه کتابخانه ملی ازبکستان به نام علیشر نوایی بیشتر از 97 هزار دلاری دیگر جدا خواهد شد. در ماه اکتبر این کتابخانه فعالیت شبانه روزی اش را قطع کرده بود. این تصمیم برای صرفه‌کاری نیروی برق و اینچنین نبودی کارمندان برای بست شبانه گرفته شد. عین زمان کتابخانه مذکور از ساعت 8 صبح تا 21 فعال است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
طبق گزارش ها حکومت اسرائیل با پیشنهاد آتش بس 4 روزه در عوض مبادله 150 زندانی فلسطینی با 50 گروگان در اختیار گروه حماس موافقت کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلان کرده است که 50 گروگان زن و کودک که در دست حماس هستند طی 4 روز آزاد خواهند شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مقامات قطر که در این گفتگوها نقش میانه‌رو را داشتند، به همراهی مقامات ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و حماس طی چند روز اخیر گفته بودند که توافق نزدیک شده است. این نخستین سازش بر سر آتش بس از آغاز جنگ کنونی اسرائیل و حماس است. جنگی که تا کنون با قیمت جان بیش از 13300 فلسطینی و آواره شدن از 3/2 حصه اهالی 2 میلیون نفری نوار غزه تمام شده است. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با وزیر جنگ و مسئولین امنیت ملی اسرائیل درباره این سازش گفتگو کرد. طبق آمار مقامات در تل اویو، گروه حماس در پی حمله هفتم اکتبر به اسرائیل که به کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی انجامید، بیش از 240 نفر را هم گروگان گرفت. نخست وزیر اسرائیل پیش از اعلان توافق آتش بس گفته بود که مداخله های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بهبود شرایط این سازش کمک کرد تا گروگان های بیشتر آزاد و امتیازات کمتر به طرف دیگر داده شود. وی تاکید کرد که ماموریت اصلی اسرائیل تغییر نکرده است. نتانیاهو در ابتدای نشست کابینه خود گفت: ما در حال جنگ هستیم و تا وقتی که به هدفهایمان دست نیافتیم این جنگ ادامه خواهد داشت. او هدف اسرائیل و این جنگ را نابودی حماس و بازگردانیدن همه گروگان ها گفته است. گروه حماس هم روز چهارشنبه در بیانیه گفت که طبق سازش با اسرائیل بر سر آزادی شماری از گروگان هایی که در غزه هستند 150 فلسطینی نیز که در زندان های اسرائیل به سر میبرند آزاد خواهند شد. این بیانیه میگوید که 150 زندانی فلسطینی زنان و کودکان هستند. بیانیه حماس میافزاید که سازش با اسرائیل همچنین شامل اجازه ورود صدها ماشین باربری حامل مواد خوراکواری، تجهیزات پزشکی و سوزشواری به همه منطقه های غزه خواهد بود. در همین حال یک منبع دیپلماتی به شبکه تلویزیونی CNN گفته است اگرچه کابینه اسرائیل با توافق بر سر آزادی 50 گروگان در برابر آتش بس 4 روزه موافقت کرده است، اما هنوز مشخص نیست که آتش بس موقت چی وقت اجرا می شود.
از دل خنکی های او یخ بر سر تا پای من، تو مار گرمیم نداد از موی املای من. صحرای عشقم در جهان شد جای با ویلای من، با من به نادا گریه کن صحرای من، صحرای من. دردی سیل پیموده شد از من نشد، از من نشد، چشمان بی پوشیده شد از من نشد، از من نشد، دریای دل نوشیده شد از من نشد، از من نشد، با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من، با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من. پیش از شما.
مقامات ترکیه یک زن تاجیک را همراه پسرش بر اساس درخواست مقامات امنیتی تاجیکستان گویا در جنگ سوریه شرکت داشتند بازداشت نموده، مسئله استرداد آنها را به دوشنبه بررسی دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دو هفته قبل دادگاه ترکیه دعوای وکیل مدافع آنها را برای بیگناهی و رهایشان از بازداشتگاه رد نموده گفته است. هنوز مقامات تاجیکستان دعوای خود را پس نگرفته است و بررسی قضیه ادامه دارد، ولی پیوندان آنها میگویند ادعای حکومت تاجیکستان که گویا اهل خانواده آنها در سال 2016 به سوریه رفتند اساسی ندارد و یک تهمت است. قبلا در سال 2022 یک فرزند دیگری این خانواده با همین ادعای مقامات تاجیکستان در مجارستان بازداشت شده بود و بعد یک سال با ثابت شدن بیگناهیش رها شد. فاطمه غیاسوی 44 ساله را از منزل زیستش و فرزندش محمد الله دانیارزاده 19 ساله را روزی 17 اکتبر از محل کارش پلیس ترکیه بازداشت کردند و فعلا در بازداشتگاه قرار دارند. ابراهیم دانیارزاده فرزند فاطمه غیاسوی روزی 8 نوامبر از ونگریه به رادیو آزادی گفت هیچ کدام اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پیگرد انترپول قرار دادند. در ماه نوامبر سال گذشته بر اساس همین درخواست تاجیکستان، هنگامی که می‌خواستم طریق اوکراین به مجارستان به ترکیه برگردم، مرا بازداشت کرده بودند و مقامات تفتیشاتی ونگریه قضیه مرا چند ماه تفتیش کردند و بیگناهیم ثابت شد، آزاد شدم. 5 ماه می‌شود با کمک بخش اجتماعی این کشور جای کار دارم و در کارخانه اکومولیاتورسازی شرکت سامسونگ در ونگریه کار می‌کنم، ولی در ابتدا در سال 2016 پدرم را مقامات ترکیه بازداشت کرده بودند و بعد تفتیش ادعای تاجیکستان که گویا ما به سوریه رفته جنگ کردیم ثابت نشد، رهایش کردند، میگوید ابراهیم دانیارزاده.
گفتن که بود نبره، گفتن که به خاطر که از طرف تاجیکستان اینا را چیکدگان نامش بود در کوفتکوبه مجبور میبریم. از الله امید داریم که ان شاء الله الله خیرش نصیب کند. البته جایی که ما نرفتیم در حق ما تهمت است. ما فقط از تاجیکستان به ترکیه به خاطر نیتی که آزادانه زندگی کنیم و آزادانه گردیم.
ولی مقامات تاجیکستان هنوز به طور رسمی در ارتباط به این درخواست بازداشت اعضای این خانواده شرح ندادند و تلاش های ما برای دریافت موقع مقامات نتیجه نداد. ابراهیم دانیارزاده برادر محمد الله میگوید وقتی از کنسولگری تاجیکستان در ترکیه با او تماس گرفتند و گفتند که شهروند تاجیکستان است و به تاجیکستان برگردد عفو خواهد شد، در جواب گفته است زمانی که آیلی آنها به ترکیه آمد وی 13 ساله بود و چگونه او را در روی خط تروریست‌ها جای دادند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته شهر دوشنبه به سؤال‌های ما در رابطه با این قضیه پاسخ ندادند. در کنسولگری تاجیکستان در استانبول در رابطه با این قضیه گفتند که به طور خطی سؤال‌های خود را پیشنهاد کنید، ولی از روز پیشنهاد سؤال‌ها به پشت کنسولگری یک هفته می‌گذرد واکنش داده نشد و به زنگ‌های تلفنی نیز جواب داده نشد. ابراهیم دانیارزاده میگوید برای 4 عضو خانواده‌شان در ترکیه جهت دریافت پاسپورت نوی تاجیکستان مراجعه نمودند، ولی سفارتخانه تاجیکستان در ترکیه هنوزم خاموش است. مریم دانیارزاده فرزند این خانواده قبلا به رادیو آزادی گفته بود که سال 2016 از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به ترکیه آمدند و به پدرم گفتند که بیایید با ما همکاری کنید. پدرم رد کرد و آنها رفته ما را در جستجو قرار دادند. حادثه بازداشت ابراهیم دانیارزاده در رسانه‌های مجارستان بازتاب یافته بود. سامانه هنگری تودی روزی 4 نوامبر سال 2022 نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده، در کشور با خطر 12 سال زندانی روبرو است. ابراهیم دانیارزاده میگوید برادرانش در ترکیه برای مادرش و برادرش غذا و لباس میبرند، ولی هنوز با آنها ملاقات نکردند و از جانب دولتی ترکیه برای حمایت حقوقی فاطمه غیاسوی و محمد الله دانیارزاده وکیل مدافع تامین کرده شده است. دانیارزاده میگوید خانواده آنها از سال 2005 در ولایت کوجایلی ترکیه همسایه با استانبول زندگی میکنند و حق اقامت دارند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام علیکم дорогі зрителі. Сьогодні
імрос صحبت дорем бо Абел Полезе, устоди донишгоҳи шаҳрии Дублини, Ирланд. Ҷаноби Полезе барои муаррифии як дастурамалаш барои олимон ва устодони мактабҳои олии Осиёи Марказӣ ба Тоҷикистон омадааст.
Вузов Центральной Азии, в том числе Таджикистана.
Шунавандагони гиромӣ, ин суҳбатро ман Нигораи Фазлиддин пеш мебарам.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджироиш барой олимон ва устодони донишгоҳо дар Тоҷикистон балантар аз талаботи Ҳарвард аст.
Подразумевали.
Ну тут я шутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
من در اینجا یک چیز را مشاهده کردم که عنوانجویان با فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت میخواهد سطح علم را بالا برد. اما در این مورد انتظاری ها را باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان را اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم را انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вази таҳсил ва кулан маориф дар Тоҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند، فکر میکنم این روند معمولا به دو عامل را داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چگونه به سوها متخصصان خوب را جلب نمود.
Как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор?
После окончания школы
جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاهی تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگی‌شان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
Но с другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه‌های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات های کشور شما مطابقت نمی‌کنند. من همیشه تاکید می‌کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می‌آید و می‌بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می‌توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می‌شوید. شاید شما ملکه‌های دیگر را بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می‌رود، وای حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما به تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادی اش ضعیف‌تر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы... Ин дастурамали шумо...